آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا بر حسن مناسبات آمریکا و عربستان سعودی تاکید کرد. ارتش پاکستان به مواضع طالبان در دره سوات حمله کرد. سازمان عفو بین الملل در اعتراض به اعدام نوجوانان در برابر نمایندگی های ایران در جهان تجمع میکند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه نیمه ابری و بارانی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر ابری و بارانی پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 16 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 6 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و پس از چند روز شاهد حضور درخشان خورشید خانم خواهید شد که دمای هوا رو از 14 به 28 درجه میرسونه. امیدوارم در زندگی شما همگاه آفتاب مه حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش ها مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی
شب بخیر. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مورد نگرانی عربستان سعودی از بهبود احتمالی مناسبات آمریکا با تهران به این کشور اطمینان داد. آقای گیتس در آخرین روز از سفر 2 روزش به عربستان به ریاض اطمینان داد که این کشور همچنان متحد مهم آمریکا در مبارزه با تروریسم و مسائل دیگر باقی خواهد ماند. او همچنین افزود که واشنگتن در پی یافتن راه‌هایی برای سرعت بخشیدن به تحویل سلاح به عربستان و دیگر متحدان آمریکاست. ارتش پاکستان با استفاده از هواپیماهای جنگی و خمپارانداز به مواضع طالبان در شمال غربی این کشور حمله کرد. ارتش پاکستان پیش از دست دادن به این اقدام از ساکنان شهر مینگورا در دره سوات خواسته بود تا شهر را ترک کنند. در روزهای اخیر برخورد میانه نیروهای دولتی پاکستان و طالبان در داخل و اطراف شهر مینگورا بالا گرفته است. به گفته مقام‌های پاکستانی از روز گذشته تا کنون بیش از 40,000 نفر از این منطقه گریختند. ارتش این کشور میگوید در عملیات جدید بیش از 35 نفر از شبه نظامیان به دست نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد در اعتراض به اعدام دلارا دارابی امروز در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان تجمع می کنند. این سازمان هدف از این اقدام را جلوگیری از اعدام احتمالی امیر خالقی و سفر انگوتی اعلام کرد که قرار بود ساعت 5 صبح امروز اعدام شوند، اما اجرای این حکم در آخرین دقایق متوقف ماند. و ناتو امروز از تصمیم روسیه در اخراج 2 دیپلمات عضو این سازمان ابراز تأسف کرد. یابدهوب اسکیفر این تصمیم را زیانبار خواند. روسیه امروز اعلام کرد 2 دیپلمات کانادایی را که در دفتر اطلاعات ناتو در مسکو کار می‌کردند اخراج کرده است. این اقدام به تلافی اخراج 2 نماینده روسیه از مقر ناتو در بروکسل صورت گرفته و آخرین حرکت در سلسله اقدام‌های تلافی جویانه 2 طرف به شمار می‌رود. دبیر کل ناتو امروز در این حال افزود که ماجرای جاسوسی سبب نخواهد شد که ناتو از تصمیم خود برای تجدید مناسبات با روسیه خودداری کند. و آخرین خبر این که 1 روز پس از آنکه گرجستان اعلام کرد شورش‌های مختصری را در یکی از پایگاه‌های خود فرو نشانده، امروز چهارشنبه تمرین‌های نظامی ناتو در این کشور آغاز شد. این تمرین‌ها که 1 ماه به طول می‌انجامد با حضور نیروهای بیش از 12 کشور عضو ناتو انجام می‌شود. روسیه از این تمرین‌ها انتقاد کرده و آنها را قدرت نمایی در مرزهای جنوبی خود خوانده است. بقیده روسیه این اقدام تنها می‌تواند وضعیت دشوار پس از جنگ روسیه با گرجستان را از آنچه هست پیچیده‌تر کند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. ابتدا گزارشی زنده خواهیم داشت از لندن و علت تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این کشور. پس از آن درباره آغاز مذاکرات رهبران آمریکا، افغانستان و پاکستان در واشنگتن که در این دقایق همچنان ادامه دارد گزارشی خواهیم داشت. در زمینه اوضاع فعلی افغانستان هم گفتگوی اختصاصی داریم با وزیر خارجه افغانستان رنگین دادفر سپنتا. رؤسای جمهوری سوریه و ایران اعلام کردند که به حمایت از سازمان‌های فلسطینی ادامه خواهند داد. همچنین در زمینه سفر محمود احمدی نژاد به سوریه هم با یک تحلیلگر گفتگو می‌کنیم. و درباره اجرای حکم اعدام دو نوجوان ایرانی که به تعویق افتاد و مسائل اعتراضات در زمینه اعدام نوجوانان با یک عضو سازمان عفو بین الملل گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. امروز در اعتراض به اعدام نوجوانان در ایران، عده‌ای در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. همکار ما شهران طبری از محل برگزاری این تظاهرات گزارشی دارد که می‌شنویم. خانم طبری، به ما بگین که اونجا چه خبر هست؟
من الان اومدم جلوی سفارت ایران در لندن در خیابون کنزینگتون و اینجا عده زیادی از ایرانی ها و عده زیادتری از خارجی ها ایستادن و همه با خودشون نوشته هایی دارن که میگن که روی نوشته ها میگه که به اعدام نوجوانان پایان بدین و زیر 18 سال ها نباید اعدام بشن. بعضی ها البته نوشته هایی در دست دارن که اصلا با مجازات اعدام به طور کلی مخالفت نشون میدن و همونطور که آقای درویدا کم گفتن، خانم آیرین خان اینجا بودند و ایشون با ایشون هم صحبت کردم و گفتن که رفتن به در سفارت شخصا به همراه یک نماینده مجلس در زدن ولی از سفارت کسی در رو باز نکردش. به هر حال اینجا نماینده های رسانه ها از بی بی سی، صدای آمریکا و رسانه های مختلف دیگه اومدن و مردم همه یک گل سفید دستشون گرفتن، عکس دلارا دارابی رو بعضی ها روی پلاکارداشون زدن و مثلا یکی الان نوشته دلارا تو در قلب ما زنده ای، با عکسی که ازش گذاشتن. اینجا الان دارن با یک تلویزیونی فیلم برمیدارن از این مسائلی که اینجا داره میگذره و فعلا تا ساعت 6 این تظاهر کننده ها اینجا خواهند بود و بعد از اون البته پراکنده میشن.
با سپاس از شهران طبری در خیابان کنزینگتون لندن و در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی و گزارش زنده او.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن، نخستین دور گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران افغانستان و پاکستان آغاز شده است. پیش از آغاز کنفرانس سه جانبه، پرزیدنت اوباما به طور جداگانه با آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان و حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. در زمینه این گفتگوها که با اهمیت تلقی می شود، گزارشی می شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
از هنگام روی کار آمدن پرزیدنت اوباما تا کنون، بیگمان کاخ سفید واشنگتن چون این روز پر جنب و جوشی را در عرصه سیاست خارجی آمریکا شاهد نبوده است. دو دیدار جداگانه با دو رئیس جمهور افغانستان و پاکستان و سپس یک کنفرانس سه جانبه در حضور رئیس جمهور ایالات متحده که تگیان استراتژی جدید آمریکا در پیکار با تروریسم بنیادگرایان اسلامی در آن دو کشور و نقش و مسئولیت هر یک از این سه دولت بحث اصلی گفتگوهاست. در محافل سیاسی و قانونگذاری آمریکا نگرانی از اوضاع پاکستان، فاجعه انسانی ناشی از آوارگی صدها هزار از ساکنان منطقه سوات بر اثر جنگی که هر روز گسترش بیشتری می‌یابد و همچنین بیم از ناپایداری دولت آصف علی زرداری افزایش یافته است. با این حال رئیس جمهور پاکستان روز چهارشنبه پیش از عزیمت به سوی کاخ سفید اصرار کرد که دولت وی با خطری که در رسانه‌ها انتشار می‌یابد روبرو نیست. آقای زرداری پیش از این در گفتگویی با شبکه CNN نیز گفته بود که با اشغال تپه‌ای توسط گروهی در یک منطقه کوهستانی دولت مرکزی پاکستان سقوط نمی‌کند، ولی قانونگذاران آمریکا که مشغول بررسی کمک‌های چندین صد میلیون دلاری به پاکستان هستند و از آن جمله گری اکرمن نماینده حزب دموکرات میگویند آتشی که در پاکستان برافروخته شده واقعی است و دولت آقای زرداری باید به آن واکنشی در خور نشان دهد. در این میان مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که روز چهارشنبه 40,000 تن دیگر از ساکنان شمال باختری کشور که محل زد و خوردهای نیروهای ارتشی و ستیزجویان طالبان است گریختند. سازمان‌های دولتی پاکستان و بنیادهای امدادی خود را آماده روبرو شدن با بیش از 500,000 آواره جنگی می‌کنند. خطرهایی از این قبیل است که نیاز به تمرکز در اجرای استراتژی مشترک در مقابله با بنیادگرایان اسلامی را در گفتگوهای واشنگتن از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌کند.
پس از گزارش نادر صدیقی، همچنان در واشنگتن همکار دیگر ما نادر وکیلی با رنگین دادفرس پنتا وزیر امور خارجه افغانستان گفتگو کرده و از او درباره اوضاع کنونی افغانستان پرسیده است.
بدون شک اوضاع افغانستان اونقدر بد نیست که رسانه ها اطلاع میدن. ما دستاوردهای بسیار بزرگ در افغانستان داریم، در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه صحت، دولت سازی، احیای زیرساخت های اجتماعی در افغانستان.
همونطور که میدونید منافع ایران و آمریکا در منطقه چه در افغانستان و چه در پاکستان با هم گره خوردند و بهبودی روابط تهران و واشنگتن طبعا به سود افغانستان هم خواهد بود. آیا افغانستان میتواند در نزدیک کردن دو کشور نقشی داشته باشد؟
بیشتر از نقش من فکر میکنم که دو کشور ایالات متحده به عنوان قدرت بزرگ جهانی و دوست نزدیک افغانستان، ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقوی و همسایه و دوست افغانستان، اینها خودشان میدانند که چگونه رابطشان را تنظیم بکنن و با یکدیگر در چه ساحات گفتگو بکنن، مشکلات را کاهش بدن. از منظر افغانستان مسئله اصلی این است که ما خواهان کاهش تنش میان دو کشور است و آرزومندی هستیم که اینها بتوانند بر تفاوت ها غلبه بکنن، به خاطر اینکه همونطوری که شما هم اشاره فرمودید این برای سود افغانستان است. هر قدر تنش میان این دو کشور کاهش پیدا کند و هر دو کشوری که ما با آنها رابطه خاص و نزدیک.
روابط ایران و افغانستان رو در حال حاضر چگونه توصیف میکنید؟
ببینید میشه که کمی به گذشته برگشت. ایران در کنار پاکستان از جمله کشورهایی بود که تعداد زیادی از مهاجران افغان را در دوران مبارزه با شوروی سابق جای دادند. تعداد زیادی از این مهاجران در ایران ماندن و امروز هم تعداد زیاد مهاجران افغانستان در ایران هستند. در 7 سال اخیر هم ایران در احیای زیرساخت‌های افغانستان از جمله جاده و راه آهن و تقویت ظرفیت‌های نهادهای دولتی افغانستان بازی کرده است و با ما دارای روابط خوب مبتنی بر حسن همجواری است. ما بیشتر از دید منافع ملی خود بر روابط خارجی خود ببینیم. روابط خارجی افغانستان روابط مبتنی بر این ایدئولوژی یا آن ایدئولوژی نیست.
امروز حامد کرزای با پرزیدنت اوباما در کاخ سفید دیدار خواهند کرد. آیا به نظر شما در مورد ایران هم گفتگوی خواهد شد؟
ما چنین اجندای نداریم، ولی اگر دوستان آمریکایی ما بخواهند ما به همه حال گفتگو خواهیم کرد. فقط آنچه که خدمت شما عرض کردم، ما خواهان تقویت روابط و نزدیکی بیشتر میان این دو کشور هستیم.
افغانستان رو در 10 سال آینده چگونه میبینید؟
خب بدون شک بهتر خواهد بود، خیلی بهتر خواهد بود در افغانستان. اما هنوز هم مثلا این که ما بگوییم که ما بر تروریسم تا 1 سال دیگه پیروز میشیم هنوز هم زود است. اما ما گام‌های بزرگی در جهت درست و صحیح برداشتیم و یقین دارم که با ادامه این گام‌ها ما تا 3 سال آینده یا 7 سال دیگه که مجموعاً 10 سال بشه با اون 3 سال کم، یک افغانستان مطمئن و متکی به خود در خیلی قلم روا خواهیم و افغانستانی که در آن نظام دموکراسی و مشارکتی به توان این که روی پای خود استاد بشه خواهیم داشت.
موفقیت بر طالبان به ویژه در شرایطی که رشد اونها کاملا ملموس هست و خشونت ها هم در همین رابطه افزایش پیدا کردن، اساساً چگونه امکان پذیر است؟
این موفقیت بر تروریسم در گرو داشتن یک استراتژی درست است. استراتژی همگیر و فراگیری که جوانب مختلف مبارزه با تروریسم در نظر بگیره. تروریسم یک شبکی بین‌المللی است که در منطقه ما دارای روابط معین خود با برخی از دولت‌ها، مورد حمایت برخی از نهادهای دولتی قرار دارد. گذشته از این پایگاه‌های اجتماعی خاص و ویژه‌ای خود را دارد. پیروزی بر تروریسم ایجاب میکند که ما هم در عرصه قدرت و توان نظامی با آن روبرو بشویم و از جانب دیگر باید با توصیه و تقویت یک سیاست توصیوی بازسازی کوشش بکنیم که ریشه فقر و ناامیدی و بدبختی و یأس و حرمان در منطقه بکنیم، و سوم هم این که اجازه ندهیم که تروریسم در منطقه ما در میان مردم و از طریق دولت ها با حمایت دولت ها پایگاه ها و مخفیگاه ها و پناهگاه ها داشته باشه. یک چیز دیگر هم میخواهم بگویم که اگر تنها به این عواملی که من یاد کردم توجه شود، اما در عین زمان یک مسئله اصلی دیگه که دموکراتیزاسیون منطقه است، دادن این اعتماد به مردم که شما صاحبان قدرت هستید و شما حق دارید که اداره خود را انتخاب بکنید. تا زمانی که چنین حسی داده نشود، امکان پیروزی بر تروریسم نیست. در جهان اسلام، در همه جاهایی که ما حکومت‌های معتدل داریم، مثل اندونزیا، مالزی، حتی بنگلادش، مشکل افراطیت و تروریسم که از اسلام و دین سوء استفاده بکنه تا حدودی زیاد کاهش یافته. ولی در همه جایی که نظام‌های اتوریتر و خودکامه و غیر دموکراتیک داریم، مشکل افراطیت به اشکال گوناگون وجود دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در جریان سفر محمود احمدی نژاد به سوریه، رؤسای جمهوری ایران و سوریه اعلام کردند که همچنان به حمایت از سازمان‌های فلسطینی ادامه خواهند داد. حسین قابلی گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پس از ملاقات با بشار اسد همتای سوریه خود گفت که کشورش به حمایت از به گفته او جنبش مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد. محمود احمدی نژاد در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوریهش بشار اسد به روال همیشگی خود کشورهای غربی را به باد انتقاد گرفت و گفت که زمانی آمریکا سوریه و ایران را محور شیطانی اعلام کرده بود، ولی اکنون واشنگتن خواهان مذاکره و بهبود روابط با دمشق و تهران است. احمدی نژاد همچنین گفت که سوریه و ایران به صورت متحد و تا به گفته او آزادی سرزمین‌های اشغالی به حمایت از مبارزه مردم فلسطین ادامه خواهند داد. رئیس جمهور ایران در سفر خود به دمشق با خالد مشعل رهبر سیاسی حماس و رهبر جهاد اسلامی ملاقات کرد. زیاد نخاله یکی از رهبران جهاد اسلامی گفت که رئیس جمهوری ایران به آنها اطمینان داده است که تهران به حمایت خود از به گفته او مقاومت فلسطین ادامه خواهد داد. سفر احمدی نژاد به دمشق در میان تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای بهبود مناسبات با دمشق و تهران رخ می‌دهد. روز سه‌شنبه جفری فلتمن و دانیل شاپیرو نمایندگان ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای دومین بار پس از فروردین امسال راهی دمشق شدند. هدف از سفر نمایندگان وزارت خارجه آمریکا تلاش برای کاهش تنش میان دو کشور است. در این میان، پیام باراک اوباما در زمینه آمادگی برای مذاکره با ایران موجب نگرانی اسرائیل شده است. احتمال می رود که نگرانی اسرائیل در دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما مطرح شود. دیدار رهبران دو کشور در اواخر ماه می برگزار خواهد شد. اسرائیل میگوید که بدون لجام زدن به ایران دستیابی به صلحی پایدار در منطقه غیر ممکن است. بعضی از کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و مصر نیز از نزدیکی ایالات متحده به تهران نگران هستند. به گفته احمد عبدالقیس وزیر امور خارجه مصر، ایران در منطقه از بسیاری جهات منفی عمل می‌کند. خبرگزاری دولتی خاورمیانه از قول وزیر خارجه مصر گفت که تهران به ایجاد امنیت، صلح و ثبات در منطقه کمک نمی‌کند. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه پیش از ترک مصر به سوی عربستان گفته بود که نگرانی آنها از احتمال انجام معامله بزرگی میان واشنگتن و تهران بیمورد است. او افزوده بود که پاسخهای رئیس جمهور ایران در مقابل پیامهای باراک اوباما به گفته او زیاد هم دلگرم کننده نیستند.
در پیوند با سفر محمود احمدی نژاد به سوریه که صبح امروز به پایان آمد، همکارم رویا کریمی در گفتگو با دکتر مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل کشورهای عرب ابتدا هدف از سومین سفر آقای احمدی نژاد به سوریه را پرسیده است.
در درجه اول الان صحبت خیلی زیاد هست که در اثر فشارهایی که آمریکایی‌ها و متحدانش در اروپا روی دولت سوریه گذاشتند و مذاکرات جنبی که با مقامات سوری داشتن، این امکان هستش که مثلا سوریه بخواد سیاست و روابط خودش رو با غرب گرمتر و نزدیکتر بکنه. و البته یکی از پیامدهای چنین روشی از سوی دولت سوریه این هستش که به نوعی به اون وضعیت روابطی که با ایران داره تغییر بده، و این تغییر که مستلزم مسائل فوق العاده زیاد دیگری در منطقه میشه، در ارتباط با حزب الله، در ارتباط با حماس، در ارتباط با جهان عرب، میتونه اثرات منفی روی اهداف و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بگذاره. و یکی از اهداف اصلی آقای احمدی نژاد در این زمان این هستش که بخواد جلوی این کار رو بگیره.
و آیا این سفر آقای احمدی نژاد تونست مانعی رو در این زمینه ایجاد بکنه یا نه؟
ببینید، اثرات این رو ما الان نمیتونیم ببینیم. دولت سوریه نگاه میکنه، محاسبه میکنه، ببینه که منافع خودش رو در چه شرایطی بهتر میتونه پیش ببره. الان با توجه به اینکه دادگاه مربوط به محاکمه قاتلین رفیق حریری که دولت سوریه رو به نوعی در این ماجرا وارد کرده در شرف برگزاری و جریانه، قول دولت‌های غربی مبنی بر اینکه فشار روی سوریه در رابطه با این مسئله کم میشه یکی از مهمترین مسائلی است که برای سوریه است. دولت ایران در اصل نمیتونه بگه که این سفر موفقیت آمیز بوده یا نه تا زمانی که ما عملکرد سوریه رو در آینده ببینیم. سوریه به عقیده من دارای منافع فوق العاده عمده است که با کمک غرب البته میتونه تضمین بکنه، میتونه در ارتباط با اسرائیل سر مسئله جولان بعد از میونجیگری هایی که از سوی دولت ترکیه شده، بعد از فشارهایی که دولت اوباما روی اسرائیل در شرط فعلی گذاشته، میتونه به یک موفقیت هایی نائل بشه که اگر بخواد به ایران بچسبه مانع از این میشه که به اون دستاوردها دست پیدا بکنه. و به این لحاظ باید دید نتیجه کار آقای احمدی نژاد به این زودی ها روشن نخواهد شد.
گویی ها بحث هایی هم بوده در مورد برکناری رهبر حماس در سوریه و اختلاف نظری هم در این زمینه وجود داشته بین آقای اسد و آقای احمدی نژاد.
ببینید، الان آقای خالد مشعل چند روز پیش برای چهارمین بار به عنوان رهبر گروه حماس انتخاب شده. سیاست هایی که او در پیش گرفته در روزهای اخیر، ماهای اخیر، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای اوباما، در اصل یک چرخشی بوده و یک که نرمش هایی از سوی او مشاهده شده. از سوی دیگه دولت آمریکا هم فشارهای زیادی روی سوریه گذاشته که اگر شما قصدتون بهبود روابط با من هست، افراد و رهبران احزاب رادیکال فلسطینی دیگه نباید در دمشق سکونت داشته باشند. و این اون مسئله رو پیش آورده که صحبت از این شده که احتمالاً آقای خالد مشعل ممکنه که مرکز خودش رو از دمشق به یکی از کشورهای خلیج فارس به خصوص قطر تغییر بده. ولی مسئله اساسی این هستش که دولت سوریه هنوز مواضع خودش رو در ارتباط با این گونه مسائل روشن نکرده. ولی طبیعی است که اگر پیشرفتی بین سوریه و غرب بخواد صورت بگیره، نیروهایی مثل آقای مشعل و دیگر رهبران فلسطینی که با روند صلح در خاورمیانه در سالهای و سنوات اخیر مخالفت کردند، دیگه نمیتونن از اون پشتیبانی قبلی دولت سوریه برخوردار بشن. به خصوص اینکه اگر دولت سوریه خودش هم به یک صلح ملموسی با اسرائیل بتونه دست پیدا بکنه و آقای بشار اسد وارده و میدونه که این یک شانس استثنایی است و در صورتی که اون بخواد این مسیر رو طی بکنه، بدیهی است که روابطش با ایران به نوعی به اصطلاح لطمه خواهد خورد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
امروز صبح اجرای حکم اعدام دو نوجوان در ایران به تعویق افتاد. همکارم شهران طبری در لندن ساعتی پیش با دروری دایک از سازمان عفو بین الملل گفتگوی انجام داده در همین زمینه که می شنویم.
اعدام دلارا دارابی در هفته گذشته و خطر اعدام دو تن دیگر، امیر خالقی و سفر انگوتی، در امروز چهارشنبه 16 اردیبهشت که با حکم دادگاه یک ماه به تعویق افتاده است، هشدار دیگری بود به سازمانها و فعالان حقوق بشر. امروز فعالان سازمان عفو بین‌الملل و سازمان کودکان را اعدام نکنید به اتفاق در برابر سفارت ایران در کشورهای مختلف به یاد دلارا دارابی گلهای سفید می‌گذارند و تلاش خود را در راه بالا بردن آگاهی عمومی در حمایت از لغو مجازات اعدام به خصوص برای افراد زیر 18 سال ادامه می‌دهند. دروری داک مسئول حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا به رادیو فردا میگوید اگرچه در مورد جلوگیری از اعدام دلارا دارابی موفق نشدند، اما به تلاش خود در این راه ادامه میدهند.
بعضن پرونده هایی که راجع به آن کار میکنیم، تلاش میکنیم به اون نتیجه مثبتی، به یک نتیجه خوبی نمیرسونند. خب البته برای ما خیلی هم انگیزه، ولی بالاخره ما نباید امیدواری که داریم نباید از دست خودمون گمش بکنیم، چون فردای وضعیت حقوق بشر در ایران ما مطمئن هستیم که روشن‌تر خواهد بود و ما همینطور میشناسیم که در ایران نه فقط مدافعان حقوق بشری هست که البته زیاد هستند اونا، ولی حتی در داخل قوه قضایی کسانی هست که سعی می‌کنند وضعیت را بهبود بکنند، ولی اونا همینطور موفق نیستند در همه پرونده ها که در آن کار میکنند.
به دو تن دیگه، امیر خالقی و سفر انگوتی که قرار بود امروز اعدام بشن، یک ماه فرصت داده شده. شما برای اونها چی کار دارید میکنید؟
خب وضعیت امیر خالقی و سفر انگوتی واقعا تفاوتی نداره با پرونده های حداقل 135 نفر دیگران که محکوم به اعدام شدند برای یک جرمی که ارتکاب کرده اند وقتی که زیر 18 سالگی بودند. یک میثاق بین المللی به نام میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی، در متن همین میثاق میگند که دولت امضا کرده باشه، مثل ایران، قول دادند که کسی اعدام نمی کنند برای یک جرمی که زیر 18 سالگی انجام شده، اعدامش نمی کنند. ولی ما البته می بینیم مثلا در پرونده دلارا درابی و صدها دیگری که متاسفانه ضد خواسته مردم خودش، منظورم این است که بنابر پیامایی که ما دریافت میکنیم، خواسته مردم ایران که این است که خب دیگر از اعدام و کشتن و یک فرهنگ کشتنی سرشون حوصله رفت.
پس از گزارش شهران طبری در اینجا به پیام چند شنونده گوش میکنیم.
و باز انتخاباتی دیگر در راه است. همان ملتی که تا دیروز به خاطر به دست آوردن آزادی مشروعش در خیابان سرکوب می شد، دختران و پسرانش به خاطر به اصطلاح نداشتن پوشش نامناسب ضرب شتم می شد، دانشجویش به خاطر ابراز عقیده زندانی می شد و کارگر و معلمش به خاطر اعتراض به نپرداختن حق و حقوق اولیه‌اش از کار اخراج می شد، همه آنها به خاطر رسیدن موعد انتخابات شدند ملت شریف و عزیز ایران. با تشکر، مهدی هستم از نیشابور.
آقا تو ایران فکر نمی کنم که انتخابات دست سی بشه و دست در کار بشه. مگه دست در کار بود رقبای آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی بودن و دیگران، و آقای احمدی نژاد و مردم انتخاب کردن و انتخاب مردمه.
فرد سلام، خسته نباشید به تمام بچهای رادیو فردا. می‌خواستم بپرسم ببینم این آقای خامنه‌ای با آقای احمدی نژاد اینا رهبر و رئیس جمهور ما هستن یا نه؟ لبنان و حماس و فلسطین هستن. خیلی ممنون، متشکرم. امیر هستم از خرمشهر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید صدای خودتون را به گوش دیگران برسونید و در این حال برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست توپتوفنگ.com. و در اینجا مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش و تندرستی برای شما، من حسین قویمی از همراهیتون سپاسگزارم. روز و روزگارتان خوش.